در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه ششم مهر ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 28 ماه سپتامبر سال 2015 میلادی. نیمه شب همه شما شنوندگان وفادار و شب بیدارمون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شمایی که از گوشه و کنار جهان همراه هستید با ما و از ساعت اولیه بعد از ظهر یکشنبه گرفته تا صبح دوشنبه اوقات مختلفی رو میگذرونید. همگی به مجله 45 دقیقه نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، میزبانی شما رو در این مجله به عهده دارم و همکارم حسین قویمی نیز اینجاست با تازه ترین خبرها. بشنویم از او.
با درود فراوان، سازمان حج و زیارت ایران شمار جانباختگان حادثه منا را تا شامگاه یک شنبه 169 تن اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به گفته سعید اوهدی رئیس سازمان حج و زیارت، همچنان 307 نفر از زائران ایرانی مفقود هستند. او میگوید 48 تن از زائران مجروح نیز در بیمارستان‌های عربستان سعودی تحت درمان قرار دارند. این مقام دولتی ابراز امیدواری کرد که تا 2 یا 3 روز دیگر بتواند آمار جامع و دقیق‌تری از زائران حادثه دیده در منا را ارائه کند. در همین رابطه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای مذاکره درباره حادثه منا درخواست ملاقات با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان را کرده، اما او نپذیرفته است. وزیران خارجه ایران و عربستان برای شرکت در 70th نشست همگانی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برند. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید برای مذاکره پیرامون برنامه اجرایی پس از شکست داعش در سوریه آمادگی دارد. آقای روحانی که در نیویورک به سر میبرد، روز یکشنبه در مصاحبه با رادیوی عمومی آمریکا موسوم به NPR همچنین خواستار حضور نمایندگان دولت دمشق برای رسیدن به برنامه اجرایی در سوریه شد. دولت آمریکا با حضور نمایندگان دولت بشار اسد در مذاکرات صلح سوریه مخالفت کرده است. رئیس جمهوری ایران گفت کشورهایی که در حال مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش هستند باید به صورت متحد و با فرمولی که بتواند این گروه را از بین ببرد به سرعت وارد عمل شوند. در خبری دیگر، 17 تن دیگر از مهاجران سوری در مسیر یونان در نزدیکی سواحل ترکیه روز یکشنبه در دریا غرق شدند. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که در میان جانباختگان 5 زن و 5 کودک وجود دارند. در جریان واژگون شدن قایق 20 تن دیگر از سرنشینان در واقع که جلیقه نجات بر تن داشتند از این حادثه جان سالم به در بردند. بیش از 2800 تن از مهاجران در مسیر رسیدن به جزایر یونان از سواحل ترکیه تا کنون غرق شده یا مفقود شدند. در خبر دیگر، نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه با طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فرزندان شهدای غیر ایرانی مخالفت کردند. در صورت تصویب این طرح، فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کردند به شرط متولد شدن و 5 سال اقامت در ایران و همچنین نداشتن سوء پیشینه امنیتی یا محکومیت مؤثر کیفری بعد از رسیدن به 18 سالگی به تابعیت ایران در می آمدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور در مخالفت با این طرح گفت که تصویب این قانون مشکلات امنیتی سیاسی و اجتماعی به گفته او برای کشور ایجاد می کند و باعث افزایش مهاجرت به ایران می شود. خانم الهه،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه که برایتان در مجله نیمه شب رادیو فردا گردآوری شده است. روز یکشنبه کنفرانس توسعه پایدار سازمان ملل متحد به پایان رسید و امروز دوشنبه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان ملل متحد در نیویورک آغاز به کار می‌کند. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. آیت الله خامنه‌ای می‌گوید عربستان باید از امت اسلامی و خانواده‌های در گذشتگان حادثه منا عذرخواهی کند. عربستان سعودی هم از ایران خواسته است که حادثه منا را سیاسی نکند. حسن روحانی در نیویورک در کنار ملاقات با شماری از رهبران جهان، با نخبگان و کارآفرینان ایرانی نیز دیدار کرد و آنها را تشویق به سرمایه گذاری در ایران کرد. و برنامه صدای دیگر، همه اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. نیویورک روز یکشنبه، یک روز آخر هفته پر جنب و جوش رو پشت سر گذاشت و با پایان کنفرانس توسعه پایدار در انتظار آغاز یک دوشنبه پرتحرک دیگر هم هست. یادآوری میکنم که همچنان در آمریکا، به ویژه در نیویورک، الان روز یکشنبه همچنان ادامه داره، اما به سراغ نادر صدیقی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به این شهر میریم تا در مورد تحرکات روز یکشنبه و همچنین امروز دوشنبه در مقر سازمان ملل متحد از او بشنویم. آقای صدیقی، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم. در گزارش قبلی گفتید که باراک اوباما سخنران نشست پایانی کنفرانس توسعه پایدار هست. از نکات مهم سخنان رئیس جمهوری آمریکا برای ما بگید.
بله، آقای اوباما در آخرین نشست کنفرانس سران برای توسعه پایدار که هر 15 سال یک بار از جانب سازمان ملل متحد برپا میشه سخنرانی کردند. رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود بر دو نکته تاکید کرد: یکی ضرورت آموزش دختران و زنان در سراسر جهان و ارتقای موقعیت اجتماعی آنان، و دیگری مسئولیت دولت‌ها برای اعمال حکومت عاری از آلودگی‌ها، به ویژه آلودگی‌های مالی. آقای اوباما همچنین بر لزوم سرمایه‌گذاری برای آموزش نسل جوان تاکید کرد و گفت که ساختن دنیای بهتر برای نسل‌های آینده امکان پذیر است اگر همه دولت‌ها و ملت‌ها در تلاش مشترک متفقاً عمل کنند. مفسود به هدف‌های والای خود دست نخواهیم یافت مگر آنکه با عواملی که شأن انسانی را در گوشه و کنار گیتی تحقیر می‌کنند مبارزه و مقابله کنیم. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد که توسعه و پیشرفت همواره از جانب حکومت‌های بد و نادرست تهدید می‌شود. توسعه و پیشرفت هنگامی ثمر می‌دهد که دولت‌ها نسبت به مردم خود احساس مسئولیت بکنند، به حقوق بشر احترام بگذارند، جوابگو باشند و عدالت را برای همه اعمال کنند، نه برای عده‌ای قلیل. رئیس جمهوری آمریکا همینطور اضافه کرد که دولت‌ها باید تلاش کنند که سیستمی شفاف و حکومت قانون حاکم باشد. او تأکید کرد که مبارزه با نقل انتقال‌های غیرقانونی پول باید جهانی بشود، چرا که بخشی از تلاش‌های ما برای توسعه به شمار می‌رود. سخنان آقای اوباما چندین بار با ابراز احساسات رهبران و نمایندگان کشورهای حاضر در تالار مجمع عمومی قرار گرفتن به روان شد.
آقای صدیقی، امروز ایران یعنی دوشنبه و برای شما فردا خواهد بود، شاهد چه رویدادهای مهم می‌خواهیم بود؟ در مورد روز دوشنبه برامون بگید.
آقای اوباما روز دوشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات و گفتگو خواهد کرد. مسائل عمده این گفتگوها هم بحران‌های اوکراین و سوریه و گسترش فعالیت‌های نظامی روسیه در این کشورها. البته باید اضافه بکنم که سخنرانی آقای اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم فردا به وقت آمریکا، به وقت شرق آمریکا، در سازمان ملل انجام خواهد شد. دعوت به گفتگو از جانب ولادیمیر پوتین با آقای اوباما صورت گرفته و به گزارش خبرگزاری اینترفاکس دیدار سران آمریکا و روسیه در دفتر نمایندگی این کشور در شورای امنیت انجام میشه. طبق اعلامیه که پاکت سپیکون تشکر کرده، روز سه‌شنبه آقای اوباما و راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا و چند تن دیگر از سران دولت‌ها مانند دولت‌های شیلی و قزاقستان دیدار خواهد کرد. در نیویورک خانم رمانشاد گفته میشه که پس از موفقیت در عرصه سیاست خارجی به عبارتی تجدید رابطه با کوبا پس از گذشت بیش از نیم قرن و دستیابی به توافق اتمی با جمهوری اسلامی و برقراری دیالوگ بعد از نزدیک به 37 سال، هدفهای بعدی رئیس جمهوری آمریکا فراهم کردن برنامه مربوط به شکست کامل حکومت اسلامی، حل بحران سوریه و پرداختن به روابط با روسیه است.
سپاسگزارم از نادر صدیقی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به نیویورک. زنده و مستقیم میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در 10 روز نخست ذی‌حجه توجه همه مسلمانان معطوف به مکه است، سرزمینی که میزبان میلیون ها انسانی است که برای انجام تکالیف یکی از مهمترین فروع دین خود و به گفته احادیث مسلمانان تمام کردن دینشان راهی سفری دشوار و مذهبی می شوند. حج امسال برای بیش از 100 ایرانی سفری بی بازگشت بود. اغتشاش و هجوم همگانی در روز آخر حج واجب جان صدها مسلمان را گرفت. حال آیت الله خامنه ای رهبر ایران می گوید عربستان باید از همه امت اسلامی و خانواده های داغداران عذرخواهی کند. عربستان سعودی هم میگوید ایران نباید این حادثه را سیاسی کند. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
حجاج ایرانی از روز ششم مهر ماه کم کم به خانه های خود باز خواهند گشت. از میان نزدیک به 68,000 نفری که به قصد حج و تمتع به عربستان رفته بودند، چند صد نفری باز نخواهند گشت. مراسم حج امسال شاهد دو حادثه بود. در یکی سقوط جر ثقیل جان 11 ایرانی را گرفت و در حادثه بزرگتر دیگری بنا به گفته های رئیس سازمان حج و زیارت 155 تن جان خود را از دست دادند و ممکن است این آمار بالاتر هم برود. کشته شدگانی که به وعده مسئولان پس از بازگشت به ایران در گلزار شهدا دفن خواهند شد. بنابر آمار رسمی 769 نفر در مجموع در جریان اغتشاش در حرکت و هجوم همگانی روز پنجشنبه و طی مراسم رمی جمره کشته شدند، آماری که در 25 سال اخیر بی سابقه است. رهبران عربستان دستور تشکیل کمیسیونی برای بررسی عوامل این فاجعه دادند. در روزهای اخیر وزیر بهداشت و چند مقام دیگر سعودی زائرین را بابت رعایت نکردن قوانین ملامت کرده بودند، اما حجاج از آن سو می گفتند که پلیس هیچ کمکی به جمعیت 2 میلیون نفری که همگی سعی داشتند خود را به دیوار 26 متری جمرات برسانند نکرده است. حسن هاشمیان تحلیلگر امور جهان عرب در مورد کمکاری عربستان در این حادثه چنین میگوید:
به نظر من عربستان در یک مسئله خیلی مهم مقصره و جایی که این اتفاق افتاده پر از دوربین و وسایل ضبط وقایع. اگر اونطور که رسانه های عربستان میگن که 300 نفر از ایرانی ها بدون رعایت نوبت و بدون انضباط رفتن و وقتی برگشتن مشکل رو درست کردن، این باید که فیلم هاشو نشون بده. عربستان تا حالا این فیلم ها رو نشون نداده و این در زمین تحقیق مشکل ایجاد میکنه، علامت سوال ایجاد میکنه.
واکنش ها در ایران، کشوری که آمار کشته شدگان بالایی در این اتفاق دارد، بسیار بود است. علاوه بر تجمعاتی نظیر تجمع دانشجویان دانشگاه امام صادق، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز شنبه در دیدار خود با بانکیمون دبیرکل سازمان ملل در شهر نیویورک خواستار پاسخگویی ریاض شده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم روز پنجم مهر ماه در جلسه درس خارج از فقه خود خواستار عذرخواهی عربستان شده است.
مسئولیت این حادثه سنگین و این فاجعه بزرگ بر دوش حکام عربستانه، باید مسئولیتشون رو قبول کنن نسبت به این قضیه. اینی که فرافکنی کنند و هی اینو متهم کنند و هی از خودشون هی تعریف کنن، این کارهایی نیست که به جایی برسه.
پس از بروز این حادثه و اولین واکنش های ایران، عادل الجوبعگر وزیر خارجه عربستان گفته بود که ایران باید حساسیت بیشتری در برخورد با این موضوع از خود نشان دهد و در میانه تراژدی بازی سیاسی نکند. به نظر می رسد صحبت های آقای خامنه ای واکنشی به این گفته باشد. آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه نیز در واکنش به این اتفاق گفته است که مسلمانان باید مسجد الاقصی را از صهیونیست ها و مکه را از آل سعود بگیرند. دیگر مقامات ایرانی نظیر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز همگی ناکارآمدی دولت سعودی را ملامت کردند. حسن هاشمیان تحلیلگر امور جهان عرب در خصوص بالا گرفتن تنش ها میان ایران و عربستان در این حادثه چنین میگوید:
اون چی که در منطقه منا اتفاق افتاد بایستی به عنوان صفحه آخر کتاب تضاد و ستیز ایران و عربستان در نظر بگیریم. یعنی قبل از این صفحه آخر صفحات دیگه وجود داشته، مشکلات سیاسی که در منطقه وجود داره، از سوریه گرفته تا یمن تا جاهای دیگه، تا مسئله نفت، تا رویارویی شیعه و سنی، همه این مسائل انباشته شده و حادثه منا هم که به این شکل اتفاق افتاد وضع رو منفجر کرده.
این روزها عربستان بابت دو اتفاق خونباری که در جریان حج تمتع یا حج واجب در این کشور رخ داده مورد ملامت است. جریان حج تمتع یکی از بزرگترین و پرجمعیت‌ترین سفرهای که در جهان انجام می شود و طی آن میلیون ها مسلمان برای مدت 10 روز تکلیفات یکی از مهمترین فروعات دین اسلام را به جای می آورند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک است، در کنار ملاقات با شماری از رهبران جهان با نخبگان و کارآفرینان ایرانی نیز دیدار کرد و آنها را تشویق به سرمایه گذاری در ایران کرد. جواد کوروشی از رادیو فردا.
پس از دیدار با بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل و دونالد تاسک رئیس شورای اروپا، حسن روحانی شامگاه شنبه با نخبگان و کارآفرینان ایرانی مقیم آمریکا در نیویورک دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آقای روحانی از جمله گفت باید برای استفاده بهینه‌تر از فضایی که پس از لغو تحریم‌ها ایجاد می‌شود برنامه‌ریزی کرد و ایرانیان مقیم خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری و حضور در اجرای طرح‌ها باید زودتر از دیگران به میدان بیایند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس به رادیو فردا میگوید تا به حال همه رؤسای جمهوری ایران خواهان سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور بودند، اما نگرانی‌های امنیتی مانع سرمایه‌گذاری ایرانیان در ایران شده است.
در مورد ایرانیان مقیم خارج، مسئله‌ای که هست علت ایرانی بودنشون در ایران هم حساسیت‌های امنیتی روشون هست متأسفانه و همچنان نگرانی روی امنیت سرمایه‌شون وجود داره. از منظر ملی اگه بخوام نگاه کنیم، این یک نیاز ملی است و نیاز مردم ایران هست که سرمایه وارد کشور بشه. بنابراین ایرانیان مقیم خارج شاید یک حس دوگانه‌ای داشته باشن، هم علاقه به وطنشون، علاقه به اینکه سرمایه هاشون به مردمشون هم فایده‌ای برسونه، و هم این نگرانی رو دارند. من فکر میکنم در یک گفتگوی جدیتر و تضمین شده، یعنی این نیازها بایستی به صورت مواد قانونی در بیاد و در ایران تصویب بشه و دولت هم در این کشمکش با سپاه و ارگانهایی که خارج از مسئولیتشون در حیطه اقتصاد دخالت کردن بتونه این امنیت رو تضمین بکنه.
سارا بازوبندی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در لندن درباره فراخواندن ایرانیان برای سرمایه گذاری در ایران به رادیو فردا میگوید:
سوالی که مطرح میشه اینه که ساختار اقتصادی و ساختار اجتماعی و سیاسی ایران آیا واقعا پذیرای این شرایط و این اقدامات چنین سرمایه گذاری های هست یا نه، و اون چه که به حال این ساختار رو شکل میده یک سری عوامل خیلی ریشه‌ای در حوزه اقتصادی اجتماعی و سیاسی ایران، مثلا نقش بخش شبه خصوصی که از طریق ارگان‌های نظامی یا مثلا افرادی که سابقه نزدیکی با هرم قدرت سیاسی یا هرم قدرت امنیتی در کشور رو داشتن در طی این سال‌های اخیر، یعنی هنوز جایگاه بخش خصوصی در ایران از طرف دولت معین نشده. قوانین جزایی مالی، قوانین ورشکستگی، قوانین و مقررات ایجاد یک فعالیت اقتصادی از صفر و فعالیت های کارآفرینی هنوز در اون سطح و اندازه‌ای که ظرفیت آوردن سرمایه گذاران خارجی و ایرانی از خارج از ایران رو به داخل کشور داشته باشه هنوز ثابت نشده. بحث شفاف سازی، بحث فساد اجرایی و فساد اقتصادی در ایران هنوز خیلی بحث جدی هست. شبکه ناکارآمد بانکی بسیار خیلی بحث جدی هست.
خانم بازوبندی اما بر این باور است که پیش شرط های مثبت زیادی هم در ایران فراهم است که برای سرمایه گذاران جذاب خواهد بود.
یکی از مهمترین سرمایه های اقتصاد ایران داشتن نیروی کار کارآمد و فعال و نیروی کاری که دارای اون خلاقیت و قوه به دست گرفتن امور به تنهایی هست در مقایسه با خیلی از کشورهای مثلا کشورهای عربی، حاشیه خلیج فارس. بحث دیگه هم به حال بحث بزرگ بودن بازار ایران هست. ایران بزرگترین جمعیت منطقه است بعد از مصر و به حال بازار ایران بازار بسیار چند بعدی هست. استاندارد زندگی مردم در ایران به شدت تغییر کرده. مردم خیلی دلشون میخواد که یک روش زندگی جهانی شده ای رو در پیش بگیرن. بنابراین کالاهای مصرفی، خدمات و چیزهایی که در حاشیه تحریم ها یا عوامل غیر از اون به ایران وارد نمیشدن الان اگر که وارد بشن، خب به هر حال بازار ایران بسیار بسیار فرصت خوبی برای جذب این مصرف کنندگان خواهد بود.
روز شنبه آقای روحانی همچنین در اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل متحد سخنرانی کرد و با اشاره به مشکلات محیط زیستی در جهان و خشکسالی و کم آبی در غرب آسیا گفت دولتش به عنوان دولت محیط زیستی سیاست‌های خود را بر پایه‌ی رویکردی متوازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست تنظیم می‌کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار است روز دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و بشنوید که روز شنبه نشستی با هدف بررسی وضعیت حقوق بشر در دهه 60 خورشیدی در ایران در شهر برلین در آلمان برگزار شد. در این نشست مسئول امور ایران در سازمان عفو بین الملل و همچنین پروین اردلان از فعالان جنبش زنان درباره وضعیت حقوق بشر در دهه 60 و تأثیرات آن بر جنبش زنان در ایران سخن گفتند. بشنویم از گزارشگر رادیو فردا در آلمان شهرام میریان.
شب بزرگداشت جان باختگان دهه 60 و 23 سال پس از ترور در رستوران میکونوس عنوان برنامه‌ای بود که شامگاه شنبه در کارگاه فرهنگ‌های جهان در شهر برلین برپا شد. در آغاز حمید نوذری گرداننده این برنامه نگاهی انداخت به وقایع دهه 60 در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران و ترورهای حکومتی در خارج از جمله کشته شدن 4 تن از مخالفان حکومت ایران در رستوران میکونوس در برلین. دیتر کارگ مسئول امور ایران در سازمان عفو بین الملل اولین سخنران این شب یادمان وضع حقوق بشر در 37 سال حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران را بحث محوری خود قرار داد. در پایان این برنامه حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین درباره فشرده ای از سخنان دیتر کارگ اینطور به رادیو فردا گفت.
آقای کار اشاره کرد بسیاری از زندانیان سیاسی، زندانیان عقیدتی، زندانیانی که به خاطر مسائل ملیتی و قومی در ایران هستند، زندانیانی که به خاطر مسائل مذهبی در زندان هستند، اشاره کرد که این وقایع در طی بیش از 3 دهه گذشته جمهوری اسلامی ادامه داشته و خواستار این شد که ایران قراردادهای بین‌المللی رو بپذیره، ورود مسئول حقوق بشر سازمان ملل برای کنترل بپذیره. آقای کار در انتها اشاره کردند که وضعیت حقوق بشر در این 2 سال به هیچ عنوان بهتر نشده بلکه در بعضی از جهات بدتر هم شده و شبهایی مثل این شبها چقدر مهمه که علاوه بر یادمان و به خاطر آوردن فجایعی که در بیش از 3 دهه در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده به وضعیت فعلی زندانیان و وضعیت حقوق بشر در ایران نیز نگاهی جدی و همه جانبه بشه.
پروین اردلان از فعالان جنبش زنان و برنده جایزه اولاف پالمه که 6 سال است در سوئد به سر می‌برد، دیگر سخنران شب گرامی داشته زندانیان اعدام شده سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران بود. خانم اردلان در سر سخن با اشاره به وقایع دهه 60 و اثرهای آن بر جنبش زنان روی شکل گیری و حرکت جنبش مادران خاوران مکس بیشتری کرد و سپس در گفتگو با ما اینطور گفت.
اتفاقی که در دهه 60 رخ داد، تنها گروه‌هایی که تونستن صدایی داشته باشن و در واقع در سکوت به عزاداری و به اعتراض به حرکت ادامه بدن، مادرای خاوران بودن. اما فشار و ترس و خفقان شدیدی که در اون دوران وجود داشت خیلی به آهستگی ارتباطش رو با جنبش زنان تونست پیش ببره، ولی اساساً تأثیری که خود مادران خاوران به وجود آورد این بود که جنبشی بودش که تونست علیه اون سکوت شدیدی که شکل گرفته بود سر بلند بکنه و یکی از تأثیرات خیلی جدی و مهمش این بودش که به شکل گیری فعالیت‌های پشتیبانی که در جنبش زنان بعدتر به وجود اومد خیلی کمک کرد. یعنی ما مادران کمپین داشتیم، مادران صلح داشتیم، مادران عزادار جنبش 88 داشتیم که در واقع پیشتر اومد همه اینها جنبش مادران خاوران بود. یه حرکتی که شروع میشه وقتی که تأثیر خودش رو بگذاره و بعد بتونه دامنه این جنبش رو گسترده بکنه، به هر حال جغرافیای دیگه نمیشناسه، در خارج از کشور این حرکت همچنان تداوم داره و این نشون میده که این جنبش همچنان زنده است.
برنامه گرامی داشته یاد و خاطره زندانیان اعدام شده سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در دهه 60 از سوی کانون پناهندگان سیاسی و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در کارگاه فرهنگهای جهان در شهر برلین برگزار شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده خوب ما، اگر وضعیت جوی و هوا در منطقه شما این اجازه را بده، این شب، یعنی شبی که الان منتهی به صبح دوشنبه میشه، یک نمایش زیبای آسمانی در مقابل چشم اونهایی که در آمریکا، اروپا، آسیا، غرب آفریقا هستند شکل خواهد گرفت. سوپر مون یا پدیده ماه قرمز، یک ماه تمام زیباتر و درخشانتر از همیشه که نتیجه همخط شدن خورشید، زمین و ما به مدت بیش از یک ساعت است. هر 30 ساله که این اتفاق نیفتاده، اون را از دست ندید. و بریم و بشنویم گزارش‌های خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، محمد بنا، سرمربی سابق و موفق تیم ملی کشتی فرنگی این کشور، بار دیگر هدایت تیم ملی را بر عهده گرفت. در پی نتایج ضعیف کشتیگیران فرنگیکار در رقابت‌های جهانی 2015 آمریکا، فدراسیون کشتی از محمد بنا دعوت به همکاری کرد که پس از جلسه روز یکشنبه رسول خادم، رئیس فدراسیون، با بنا وی به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی معرفی شد. تیم کشتی فرنگی ایران با سرمربیگری محمد بنا در المپیک 2012 لندن با کسب 3 نشان طلا بهترین نتیجه دوران کشتی فرنگی این کشور را در المپیک به دست آورد. تیم‌های ملی فوتبال بزرگسالان و امید ایران روز یکشنبه راهی امارات و قطر شدند. تیم ملی بزرگسال برای برپایی آخرین اردوی خود قبل از بازی روز 16 مهر برابر عمان در انتخابی جام جهانی به دبی رفت و تیم فوتبال امید هم برای حضور در بازی‌های غرب آسیا که از 8 مهر آغاز می‌شود وارد دوحه شد. در گزارشی که روز یکشنبه از سیما پخش شد، هادی طباطبایی، مربی تیم فوتبال امید، درباره حضور این تیم در بازی‌های غرب آسیا گفت:
امیدواریم که بتونیم توی این مسابقات تمام زوایا و مواردی که هستش و میتونه به ما کمک بکنه برای مسابقات نهایی، برای خودمون لحاظ بکنیم و انشالله بتونیم به یک نتایج خوبی برسیم.
در ادامه دور دوم رقابت‌های بسکتبال جام ملت‌های آسیا در چین، روز دوشنبه تیم ملی ایران به مصاف فیلیپین می‌رود. این دیدار تداعی کننده فینال دوره قبلی است که به قهرمانی تیم ایران انجامید. ملی پوشان بسکتبال ایران روز یکشنبه در اولین بازی خود در دور دوم تیم هنگ کنگ را 111-56 شکست دادند. تیم ملی تنیس روی میز ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند روز یکشنبه در یک پیروزی مهم 3-2 کره شمالی مدعی را شکست داد. این اولین برد پینگ‌پنگ بازان ایران پس از 6 دهه مقابل کره شمالی بود. تیم تنیس روی میز ایران علی‌رغم این پیروزی به ژاپن باخت و نتوانست به یک چهارم پایانی صعود کند. و نیلوفر اردلان کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان ایران که به دلیل مخالفت همسرش نتوانست برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا از کشور خارج شود، به نوشته خبرگزاری ایسنا از مسئولان تقاضا کرده مشکلش را برای سفرهای بعدی این تیم به خارج از ایران حل کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد دوشنبه است و یادآوری میکنم که اگر وضعیت جوی و هوایی در منطقه شما اجازه بده، امشب به مدت 1 ساعت شاهد یک نمایش زیبای آسمانی خواهید بود و در مقابلتون یک ماه سرخ ظاهر میشه که این ماه سرخ در آمریکا، اروپا، آسیا، غرب آفریقا قابل رؤیت هستش. سوپرمون یا پدیده ماه سرخ، یک ماه تمام زیباتر و درخشان تر از همیشه. ستاره شناسان میگن که این یک تجربه کاملا هیجان انگیز و بی‌نظیره که 30 سال اتفاق نیفتاده و نوبت بعدی هم 18 سال دیگه خواهد بود. از دست ندهید. و اما عزیزان، در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا در این بامداد دوشنبه، البته که برنامه صدای دیگر بیشترین سهم رو خواهد داشت، اما همیشه خبر اول است و هیچ چیز برام پیشی نمیگیره. بشنویم تازه ترین اونها رو از همکارم حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، سازمان حج و زیارت ایران شمار جان باختگان حادثه منا را تا شامگاه یک شنبه 169 تن اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری اسنا، به گفته سعید اوهادی رئیس سازمان حج و زیارت، همچنان 307 نفر از زائران ایرانی مفقود هستند. او میگوید 48 تن از زائران مجروح نیز در بیمارستان‌های عربستان سعودی تحت درمان قرار دارند. این مقام دولتی ابراز امیدواری کرد که تا 2 یا 3 روز دیگر بتواند آمار جامع و دقیق‌تری از زائران حادثه دیده در منا را ارائه کند. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید برای مذاکره پیرامون برنامه اجرایی پس از شکست داعش در سوریه آمادگی دارد. آقای روحانی که در نیویورک به سر میبرد، روز یکشنبه در مصاحبه با رادیوی عمومی آمریکا موسوم به NPR همچنین خواستار حضور نمایندگان دولت دمشق برای رسیدن به برنامه اجرایی در سوریه شد. دولت آمریکا با حضور نمایندگان دولت بشار اسد در مذاکرات صلح سوریه مخالفت کرده است. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت کشورهایی که در حال مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعشند باید به صورت متحد و با فرمولی که بتواند این گروه را از بین ببرد به سرعت وارد عمل شوند. در خبر دیگر، مجلس نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه با طرح در واقع اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فرزندان شهدای غیر ایرانی مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور در مخالفت با این طرح گفت که تصویب این قانون مشکلات امنیتی، سیاسی، اجتماعی برای کشور ایجاد می کند و باعث افزایش مهاجرت به ایران می شود. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حسین قویمی می شنیدید. و ما عزیزان، شما می تونید آخرین خبرها را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com. و اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، جایی که ما هستیم. و پس از اون 22-11-22-112 و تکرار میکنم 20-420-22-11-22-112. و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر. برنامه صدای دیگر کاریست از رویا کریمی مجد. اما پیش از اون اجازه بدید که یادآوری کنم که بد نیست که رادیوها رو با خودتون ببرید و یک سری بزنید نگاهی بیاندازید به آسمان و ماه قرمز را از دست ندید. دقیقاً 33 سال پیش یک ماه قرمز وجود داشته و الان بعد از 33 سال امکان رؤیت دوباره اون وجود داره. 18 سال دیگه هم باید صبر کنیم تا دوباره برگرده. پس بد نیست که سرها رو از پنجره بیرون کنیم یا به پشت بام‌ها سری بزنیم. تاریخ ساعت دقیق ماه قرمز در هر کشوری متفاوت احتمالاً خواهد بود و خوبه که در این باره اطلاعات بیشتری کسب کنید یا سری به وبسایت ما بزنید و دقیقاً در موردش بخونید. چرا که زیبایی خیره کننده‌ای نوشته که داره. و اگر که بعد از پایان این برنامه یه صدای دیگر به بستر میرید، روزی خوب و روزگاری خوب براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار تک تک شما.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
قهرمان آسیا شدنشان هم مثل تمرینات و مسابقات و نایب قهرمانیشان در سکوت و انزوا گذشت. زنان فوتسالیست ایرانی در حالی بر سکوی اول آسیا ایستادند که حتی گزارشگران ورزشی در ایران اعتراف کردند که هیچ یک از آنها را به چهره نمی شناسند. با من رویا کریمی مجد و صدای دیگر این هفته همراه بمانید.
این پیروزی بزرگ شیرزنان ایرانی را به جامعه ورزش‌دوست ایران تبریک می‌گویم. پیروزشون مبارک باد. با همه این محدودیتی که داشتن، بازم در آسیا اول شدن. متشکرم، زنده باشین ایشون.
تیم ملی فوتسال زنان ایران با برتری 1-0 مقابل ژاپن جام قهرمانی نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیا رو نصیب خودش کرد. فرشته کریمی، نسیمه غلامی کاپیتان، فهیمه زارعی و فاطمه اعتادی سایر بازیکنان ایرانی بودند که جام قهرمانی آسیا رو بالای سر بردند. همراه هستیم با ساقی لقایی، خبرنگار ورزش زنان ساکن آمریکا. خانم لقایی، این پیروزی برای زنان ایرانی چه معنایی داشت؟
این قهرمانی شیرین نشون داد زنان هستند و با تمام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که نسبت بهشون اعمال میشه، عقب نشینی نمی‌کنن و حضورشون رو در عرصه‌های بین‌المللی ثابت می‌کنن با شایستگی تمام. ولی به لحاظ ورزش قهرمانی اگه بخوام بگم، باز هم زنان ایرانی، فوتسالیست‌های ایرانی گل کاشتن. اولین سری مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا بود و ایران، زنان ایرانی قهرمان شدن. این بسیار پیروزی بزرگیه، با وجود اینکه همگی میدونیم که اون حد امکاناتی که در اختیار ورزشکاران مرد قرار داده میشه در اختیار زنان نیست، پولهایی که براشون خرج میشه برای زنان نیست. فوتبالیست های مرد وقتی فوتبال بازی میکنن این شغلشونه، تمرین های مداوم دارن، به عنوان یه شغل کاملا حرفه‌ای با درآمد بسیار بالا بهش نگاه میکنن. ولی زنانی که توی این دوره قهرمان شدن، یه همچین افتخاری رو برای ایران کسب کردن، حتی فوتبال شغلشون نیست. یعنی یا شغل دیگری غیر از فوتبال دارن و یا خانه‌دار هستن، یه مسئولیت تمام وقت دیگه دارن که بدون مزد و منت هم هست در واقع. ولی چنین خوش درخشیدن در این دوره از مسابقات و چنین افتخار بزرگی رو کسب کردن.
چرا اینطور نیست؟ چه تفکری در جمهوری اسلامی مانع حرفه‌ای شدن ورزش زنان میشه؟
ورزش زنان به طور عام در جهان به اندازه ورزش مردان متاسفانه اهمیت داده نمیشه بهش. اما در سالهایی که سرعت گرفته اهمیت دادن به ورزش قهرمانی زنان، متاسفانه کشور ما همپای عرصه جهانی حرکت نمی کنه و به خاطر ممنوعیت‌هایی که در عرصه‌های مختلفی برای زنان وجود داره، این مثلا برای ورزش زنان هم همونطور اعمال میشه. ما مثال‌های زیادی داریم توی مسابقاتی که مثلا زنان ایرانی به خاطر نوع پوششی که به لحاظ اجبار داخلی مجبور بودن توی عرصه بین‌المللی استفاده بکنن، فدراسیون‌های جهانی نپذیرفتن و در حالی که شانس قهرمانی داشتن باز موندن از اونها. این سیاست‌ها همچنان وجود داره. از طرف دیگه کلن ورزش زنان کم بها داده میشه. دو تا دلیل داره. یکی محدودسازی که حسین زنها هست، یکی هم ایرادات و مسائل شرعی که بهشون میگیرن. مثلا ما تو مسابقات دیگری تو ورزش‌های رزمی زنی رو داشتیم که قهرمان شد، ولی عکس‌هاش منتشر شد در بعضن رسانه‌هایی که به این موضوع می‌پردازن، دیدیم که علمای اسلامی ایراد گرفتن به اینکه چرا پاشو بالا برده، چرا لباسش این شکلیه. یعنی این محدودیت از نظر وجود داره. ضمن این تشویق‌ها و حمایت‌های ملی که از ورزش‌های مردان میشه متأسفانه برای زنان وجود نداره. قهرمانی مدال طلا میگیره وقتی که برمیگرده، حتی یه مقام رسمی نمیره فرودگاه به استقبال این، یعنی که اهمیتی بهش بده.
اما خانم لقایی، سطح این بازی‌ها چطور بود؟ آیا زنان ایران در حد قهرمان آسیا واقعا ظاهر شدن؟
حقیقتش من خودم که بازی‌ها رو می‌دیدم فراتر از انتظارم بود. ما می‌دونیم که فوتبال ژاپن فوتبال خیلی قوی هست، ولی ما تو همین تکگلی که فرشته کریمی به ثمر رسوند و باعث قهرمانی تیم ایران شد، می‌دونیم که دو تا بازیکن ایرانی در واقع 5 تا بازیکن ژاپنی رو جا می‌ذارن و بسیار حرفه‌ای و بسیار زیبا این گل رو به ثمر می‌رسونن. به نظر من بازی فوتبالیست‌های ایران خیلی خیلی حرفه‌ای‌تر از اون چیزی بود که انتظار می‌رفت ازشون.
و با همه تلاش‌های بازیکنان فوتسال ایران، خانم لقایی، فکر می‌کنید که آیا این قبیل پیروزی‌ها بتونه تغییر رو در وضعیت ورزش زنان ایجاد کنه؟
تجربه نشون داده که متاسفانه این حرکت بسیار کنده و موانع زیادی روبروش قرار داره. این خیلی بستگی داره به برخوردی که صورت میگیره. من فکر میکنم که اگر خواست عمومی این باشه که اهمیت داده بشه به ورزش زنان، اراده‌ای که بخواد جلوی این رو بگیره موفق نخواهد بود. بستگی داره به این که چقدر مردم واقعا اهمیت داره براشون، به استقبالشون میرن، رسانه‌های ما چقدر اینها رو انعکاس میدن. زنهایی که برای حضور در مجامع بین‌المللی ورزشی این شوهرانشون هستن که تصمیم میگیرن آیا برن یا نرن. حق خروج از کشور یک قهرمان ملی ما در اختیار همسرشه که بگه تو حق داری بری مسابقه شرکت کنی یا نباید بالا سر بچت باشی. علاوه بر اینکه زنان به طور عام این مشکل رو دارن، اختیار یک قهرمان ورزشی ما اینطور در اختیار یک فرد قرار میگیره که میلش چی باشه و چطور بخواد تصمیم بگیره راجبون. در عین حال من فکر میکنم کسایی که هستن و داعیه حقوق زنان دارن در دولت مثل خانم ملاوردی مسئولیت مستقیم دارن سر این موضوع.
سپاسگزارم از ساقی لقایی.
تیم فوتسال زنان ایران با همه محدودیت‌هایی که تمود مغزان و متحجران حاشم بر مردم ایجاد کرده‌اند، قهرمان آسیا شدند. این واقعا نشانگر توانایی زنان ایران است. وقتی زنان ایرانی می‌توانند علی‌رغم محدودیت‌های شدید در صحنه ورزش اینچنین بدرخشند، اگر فرصت حضور در سایر صحنه‌ها را هم می‌یافتند، شایستگی‌شان را نشان می‌دادند.
ساقی لقایی از خواست عمومی گفت، خواستی که به گفته اون فعالان اجتماعی و مسئولان مسائل زنان در دولت باید پیگیر باشن. اما یا اساساً زنان ایرانی در خواستای عمومی مثل رفع محدودیت خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر رو هم مطرح میکنند؟ نسرین افضلی، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، پاسخ میده.
درخواست عمومی که سالهاست وجود داره، ما میبینیم که بنا به شرایط این درخواستا رو میاد. مثلا در مورد بحث خانم مریم میرزاخانی که نتونستن مبلت وجود قانونی که نمیتونه یک مادر تابعیتش رو به فرزندش منتقل کنه، وقتی که جایزه رو بردن نتونستن به ایران برن، یا مواردی مثل آزاد نامداری که تحت خشونت خانگی بود وقتی علنی شد باز این درخواست به وجود اومد که چرا ما قوانین برای دفاع از قربانیان خشونت خانگی نداریم. اینطور مواردی که پیش میاد ما میبینیم که جامعه ملتهب میشه. و بحث خانم اردلان هم همین بحث بود که جامعه با اینکه قبلا به هر حال زنان زیادی از این قانون متضرر شده بودن، ولی به هر حال این بندازه این خبر منتشر نشده بود و ما دیدیم که در واقع فضای مجازی به شدت تحت تاثیر این واقعه قرار گرفت، همینطور فضای عمومی جامعه. دو درخواست تا جایی که من میدونم انجام شده. یکی نامه‌ای که نوشته شد به خانم ملاوردی، در واقع 1000 تا ایمیل بهشون فرستاده شده که درخواست دارن که اگه بتونن کاری در این زمینه انجام بدن. و نامه بعدی در واقع خطاب به خانم امینزاده هست که ایشون معاون حقوقی رئیس جمهور هستن و برای این نامه هم تا الان اینطور که اعلام کردن در وبسایت های فعالان حقوق زنان حدود 10,000 تا امضا جمع شده. جالبش اینه که خود خانم اردلان، نیلوفر اردلان هم این نامه رو امضا کرده و چند تا از ورزشکارهای دیگه. این نشون میده که به هر حال اقشار مختلف و به خصوص ورزشکارها در حوزه زنان چقدر تحت فشار هستن و تمام این قوانین دست و پا اونا رو بسته. و من فکر می‌کنم این یک مطالبه هستش که میتونه خیلی عمومیت زیادی داشته باشه و به نتیجه رسیدنش هم امیدوار هستم.
خانم افضلی، چه راههایی برای به نتیجه رسیدن این مطالبات وجود داره؟
ببینید، دو رویکرد بود در این حوزه خاص. یکی خود آگاهی رسانی بود، برای اینکه بسیاری از زنان متاسفانه موقع ازدواج اصلا خبر ندارن که چه حقوقی را از دست میدن. به حرکت اصلی که صورت گرفت از طرف فعالان حقوق زنان این بود که این مسئله تا جایی که میتونن در موردش آگاهی رسانی کنن. وقتی این اقدام انجام بشه میشه از راههایی تا حدودی این حق رو به دست آورد، مثل شروط ضمن عقد که البته تا حدود زیادی نمیشه خیلی بهش امیدوار بود، ولی باز بهتر از هیچه. بحث دیگه این هست که به هر حال چون طرق مختلف وجود داره برای اصلاح قوانین میشه اون راه ها هم پی گرفت که الان کاری که داره انجام میشه از طرف فعالان همین هست، این نام ها فرستاده بشه و بعدا پیگیری بشه، برای اینکه نه خواسته نامشروعی نه غیرقانونی، و من فکر کنم که همین راه ها ادامه پیدا کنه به نتیجه خواهد رسید.
با سپاس از نسرین افضلی به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.